بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 58 صفحه 18 قال المتوکل فقبضت الصحیفه فلما قتل یحیی بن زید سرت الى المدینه فلقیت ابا عبدالله علیه السلام فحدثته الحدیث. متوکل میگوید من صحیفه رو از یحیی گرفتم با همون شرط که بعد از کشته شدن یحیی به دو پسر عمویش محمد و ابراهیم واگذار کند. فلما قتل یحیی بن زید سرت الى المدینه، رفتم مدینه و ملاقات کردم با امام صادق علیه السلام. فحدثته الحدیث عن یحیی، داستانی که برایم با یحیی اتفاق افتاده بود برایشون حدیث کردم و بیان کردم. حضرت گریه کردن و اشتد در وجده به وجدنی حزن، حزنشون به یحیی زیاد شد. و قال رحم الله ابن عمی و الحقه به آبائی و اجدادی. دعا کردن برای یحیی و این دعا نشون میده که حضرت با یحیی نقاشی نداشتن، نزایی نداشتن. پس کار یحیی کار بناحقی نبوده، لااقلش اینه که از مصادیق عالیه امر معروف بوده. چنانچه قبلا گفتیم قوله بشتد وجده به وجد به فتح واو حزن است. یقال وجد فی الحزن وجدا، که یعنی مثلا حزن حزن. قوله و اجداده و اجداده، وقتی امام فرمودن الحقه به آبائهی، آبا اجداد را شامل شد. چرا دو مرتبه اجدادهی رو عطف گرفتن بر آبائهی؟ می فرمود که خواستن تأکید بکنن و تأکید در بعضی مواردی که اجتناب مطلوب است خوب است، در بعضی موارد اجتناب مطلوبه. با اینکه کلام اگر مختصرم تر بشه تر از افاده میشه، اما متکلم دلش میخواد بیشتر حرف بزن. مثلا در قضیه حضرت موسی که خدا ازش میپرسه این چیز، خب میتونه بگه هی عصای، اما چون میخواد با خدا حرف بزنه و حرف زدن با خدا برش مطلوبه، حرفشو ادامه میده. هی عصای اترک و علیها و احوش شبه ها علاقه نبی، بعدم کافی نمیدونه ولی یکی ها معارب آخر. حالا خوب اینجا به خلاصه ختم میشه. هر چی باشه همینطوری وقتی در مقابل محبوب قرار میگیره یه دلش میخواد حرف بزنه، بالاخره یه جوری حواسم محبوب رسن زمانه جلب کن. اینجا امام داره دعا میکنه، دعا یعنی حرف زدن با خدا. پس اتناب مطلوبه، اتناب مطلوبه، تأکید میکنه که هم کش پیدا کنه، بیشتر ادامه پیدا کنه. لذا می فرماد به آبایی و اجدادی. قوله و اجدادی اصف است بر آبا و اصف اجداد بر آبا، با این که داخل می شوند اجداد فیه می در آبا، این اصف به خاطر فایده تأکیدی است که این تأکید در اجتناب معتبر است. مثل اصف شیع بر مرادفش، در یه جا اصف می کنید مرادف رو بر مرادف، با اینکه این اصل اگر نمی آمد هیچ مشکلی پیش نمی آمد، اما اصل می گیریم مرادف بر مرادف اصل گرفته می شد تا اتناب حاصل بشه، اتنابی که مطلوبه. حالا مطلوب بودن اتناب مختلفه، یه جا شخصی با محبوب شرط می زنه می خواد اتناب کنه، یه جا نه، مطلب علمیه، باید این مطلب علمی باز بشه. خب ما با یه کلامی این رو می فهمونیم، بعد می بینیم شاید خیلی کامل توضیح داده نشده باشه اصل مرادف در مرادف میگیریم، یعنی جمله مرادف یا کلمه مرادف میاریم تا باز یه جور دیگه این مطلب علمی فهمیده میشه. اسناد در جاهای مختلف مطلب، ولی ما مثال به حرف زدن با محبوب گفتیم، مثال دیگه داره. اصل شی بر مرادف در همه جا استفاده میشه، در جایی که اسناد مطلوبه. بعد امام فرمودن والله یا متوکل. در جریان حضرت یحیی خوندیم که متوکل میگفت دعا، از متوکل میگفت یحیی از من پرسید چیزی از پسر عمون داری؟ گفتم بله، یه دعای من داده. گفت اون دعا رو به من بده. دعا رو نگاه کرد و بعدم به غلامش گفت این دعا رو بنویس. من چقدر این دست پسر عمون میخواستم به من نمیدادن. بعد هارون متوکل میگه من یه دفعه ناراحت شدم، دیدم امام این رو واگذار نکردن به یحیی، من چرا واگذار کردم؟ بعد خودم رو دلداری دادم، تسلی دادم به این که امام من نکرد. اگر ممنوع بود منو من میکردن، خبر داشتن که من در آینده چه میکنم. با وجود این که من نکردم، من یه سال بعد، حالا حتما چه جنش بوده دیگه، یه دغدغه‌ای بوده براش، حضرت دارن به سواب بودن. خب حضرت هم میخونن جهنم که چیزی مرا من نکرد از دادن اون دعا به یحیی جز همون ترسی که خودش نسبت به صحیفه داشت. من میدونستم این کشته میشه و این دعا به دست من امیه میفته، بهش ندادم. او هم همین رو ترس داشت، ترسید که این صحیفه به دست بنی امیه میفته به من، به شما داد. من هم میترسیدم که این دعا به دست بنی امیه میفته به او ندادم. خب این همه دل متوکل رو تسلی نداد، چون متوکل برخلاف دعای داده بود و اون دعا رو هم یحیی به متوکل پس نداده بود، ازش نوشته بود. بنابراین وقتی شهادتش جزء قنائم میشه و بنی امیه میبرن، بنابراین تسلی درست بود، میدونستن که انجام میشه. یحیی ترسید و پیشگیری کرد صحیفه به دست بنی امیه نیفته. امام ترسیدن پیشگیری کردن که از طرف ایشون اون دعا به دست بنی امیه نیفته. متوکل خبر نداشت، متوکل خبر نداشت، دعا رو داد و بالاخره دعا بالاخره پس داده نشد دیگه، دستش استنساخ شد، قهرم به دست بنی امیه افتاد. یعنی اونی که امام میترسیدن واقع شد، متاسفانه خود امام واقع نشد. والله یا متوکل ما منعنی من دفع دعا الی، از دادن اون دعا، از دعا الفلام شلفلام عهد ذهنیه، یعنی اون دعایی که در ذهن من تو هست، مرا من نشد از دفع دعا به یحیی الا الذی خافه على صحیفت عبیه، مگر همون ترسی که او به صحیفه عبیش داشت، به درش داشت، یعنی افتادن رو دسته بمیمیه. بعد امام به صورت جمله مستنفه میفهمن و عین صحیفه، فقلت ها هیه، اون صحیفه همینه که پیشمه. ففتح ها، اون صحیفه رحضت باز کردن و قال هازا والله خط و امیزید و دعا و جدی علی ابن حسن علیه السلام. این عبارت توضیح خیلی لازم نداره، فقط دو قسمتش توضیح میخواد که ایشون وارد توضیح اون دو قسمت میشه، یکی واو و عین صحیفه و همچنین خود عین صحیفه، یکی هم های هاهیه. این دو تا باید توضیح داده بشه. الواو در و عین لرزکیناف هست و این اسم استفهام عن مکانه هست، یعنی استفهام مکانیه به معنی کجا، مبنیه بر فتحه، اسمه ولی مبنیه بر فتحه. خبر اون صحیفه، خبر مقدم از برای صحیفه، چرا مقدمه؟ چون صدارت طلبه. خبر اون صحیفه قدم علیه، یعنی مقدم شده بر صحیفه، مقدم شده بر مبتدا، لتزمن هی من استفهام، چون متضمن من استفهامه و استفهام صدارت طلبه، پس عین صدارت طلب شده، چون صدارت طلبه نمیتونه مؤخر بشه، مقدم شده. اما ها در قول امام که فرمود است هاهیه حرف تنبیهه، در قول متوکل، در قول متوکل که گفته هاهیه، اینها حرف تنبیهه. و مشهور بین نهات این است که اینها داخل نمیشه، از بین مفردات داخل نمیشه مگر بر اسماء ایشانه. های تنبیه و جمله داخل میشه. بر مفرد اگر بخواد داخل بشه فقط بر اسم اشاره داخل میشه. زا اسم اشاره است، ها بر سرش داخل میشه میشه هازا. اولائه اسم اشاره است، ها بر سرش داخل میشه میشه ها اولائه. نگید هازا اسم اشاره است، هازا اسم اشاره نیست، زاش اسم اشاره است. هاش همین حرف تنبیه که ما الان داریم میگیم بر اسم اشاره وارد میشه. وجب و ذوالفصل بینها و بین اسم اشاره، اجازه دادن نهات که بینها و بین اسم اشاره فاصله بیاریم. فاصله یکی از دو چیزه، یا قسم یا ضمیر. در اینجا ضمیر فاصله شده، ها هیه زی، زی اسم اشاره. به جاش میتونید بگید هازا هیه یا هازهی هیه، که بعد از خوده ها اسم اشاره رو بیارید بعد ضمیر رو. منتها ایشون میگه بین ها و بین اسم اشاره ضمیر فاصله میشه، پس تبدیل اینه ها هیه زی، که زی رو بعدن میاریم تا هیه بین ها و اسم اشاره فاصله شده باشه. و این ازن در این هنگامی که ما بین ها و هیه، بین ها و اسم اشاره قسم یا ضمیر فاصله میکنیم، فاما ان یقال به تقدیر اسم اشاره او به تقدیر خبر، یا اسم اشاره تقدیر میگیریم میگیم هاذه، که بعدن بیان میکنیم راه دیگر هم داریم که خبر تقدیر بگیم، بگیم ها هی ازی هی نیزن فهم من یقال هی نیزن رو. حالا در باره قسم بحثی نمی کنیم، قسم هم همینه، اما چون در مورد بحث ما ضمیر فاصله شده در باره ضمیر بحث میکنیم. در این هنگامی که ضمیر داریم یا اسم اشاره تقدیر میگیریم که هاهیه بشه هازهی هیه، یا خبر تقدیم گیریم که بشه هاهیه زی، که زی بشه خبر. و این ازن یا گفته می شود، یعنی ها با زمیر گفته می شود به تقدیر اسم اشاره، یعنی اسم اشاره تقدیم گیریم و تقدیر این می شود هازهی هیه. اگه این باشه فهیه خبرون للمحذوف، فهیه یعنی لفظ هیه، یا هیه رو برگردونید به خود هیه، هم میتونید معنای هیه رو اراده کنید هم لفظ هیه رو اراده کنید. گاهی ضمیر این چنین برمیگرده که هم خود این ضمیر میشه اراده بشه هم مرجعش رو میتونید اراده کنید. فهیه کلمه هیه یا هیه ای که در این عبارت آمده خبر للمحذوفی است که اون محذوف تقدیر هم گرفته شده، یعنی خبر است برای هاذهی یا برای زی. و این نما حذف لدلالت الخبر علی، این اسم اشاره تقدیر گرفته شده چون خبر بر این اسم اشاره دلالت میکرده. خود هیه که خبره بر اسم اشاره دلالت میکرده، چون مرجع این هیه با مشاره یه اون اسم اشاره یه چی بوده. از این جهت هیه دلالت میکرده بر اون اسم اشاره و به خاطر همین دلالت ما اسم اشاره رو هست کردیم. مثل قول خداوند متعال لم یلبسوا الا ساعتا من نهار، بس فرمیده بلاغون، بلاغون یعنی نازا بلاغون، یعنی اونها در دنیا مکس نکردن مگر به اندازه یک ساعت از روز. بعد هازا بلاغون، این بلاغ است و خبری است که به شما داده می شود برای عبرت. او به تقدیر خبر، اصل در اون بالاست. گفتیم فهم من یقال به تقدیر اسم اشاره، حالا میگیم او یقال به تقدیر خبر، به تقدیر خبر برای هیه، یعنی هیه رو مبتدا حساب میکنیم، خبرش رو محذوف میکنیم و تقدیر میگیم. لیکون مدخوله ها جمله، مدخوله ها بشه جمله. چرا؟ هیه میشه مبتدا، زی که تقدیر میگیریم میشه خبر، این جمله میشه مدخوله ها. در تقدیر قبلی مدخوله ها جمله نبود، مدخوله ها اسم اشاره بود چون شد حاضری، اما در این تقدیر دوم مدخوله ها میشه جمله، چون هیه زی، هیه میشه مبتدا، زی میشه خبر، کل جمله میشه مدخوله ها. فتکون و هیه مبتدا و تقدیر عبارتی میشود ها هیه زی. حالا کدوم یکی از این دو وجه ترتیب داره؟ ما اسم اشاره رو بعد از ها تقدیر بیدیریم تا حاضری بشه مبتدا و هیه بشه خبرش که مبتدا تقدیر یفته بشه، یا این که نه ها رو بر سر هیه داخل کنیم که هیه بشه مبتدا و زی که خبرشه بشه محذوف، یعنی خبر رو تقدیر بگیریم چنانچه در تقدیر دوم این کار رو میکردیم، یا مبتدا رو که اسم اشاره است تقدیر بگیریم چنانچه در تقدیر اول این کار رو میکردیم. میفرماد و ترجیح و عهد الوجه در آخر مبنی بر اختلافیست که نهاد دارند، در این که اذا دار الامر بین این که محذوف مبتدا باشد و یا محذوف خبر باشد، فایهما اولا، اختلافی در این مسئله دارند که کدام اولاست. ما طبق همون اختلاف و انتخابی که در اون اختلاف داریم عمل میکنیم. اگر انتخاب کردیم که خبر محذوف بشه بهتره، اون تقدیر دوم رو میگیم. اگر اعتبار کردیم که مبتدا محذوف بشه بهتره، تقدیر اول رو میگیم. فقیل گفته شده که کون المحذوفه مبتداست، اونی که محذوفه مبتداست. این درست نبکنم کون المحذوفه مبتداست. فقیل کونه المبتدا، اونی که راجح است این است که کون المحذوف المبتدا، محذوف مبتدا باشد. چون در جمله خبر فایده را افاده می کند، پس خوبه که حذف نشه، این اولا. ثانیا مبتدا کثیرا حذف میشه، خب پس عیب نداره که مبتدا را حذف کنه. لحن در خبر محل چل فایده، محل فرود آمدن فایده در یک جمله خبری خبره. ما وقتی میگیم زیدون عالمون، تمام نظرمون اینه که علم رو برای زید ثابت کنیم، تمام توجه به خبره یا اکثر توجه به خبره. بنابراین خبر محل فایده است، اگر محل فایده است خوبه محسوب نشه باقی میمونه. از طرف دیگه لحن حذفه او از سرزمین حذفه او به مبتدا برمیگرده، به خبر برمیگرده. حذف مبتدا اکثر پس حمل علیه، یعنی حمل بر حسب مبتدا بهتره. جمله رو بر این هم کنیم که مبتدا یا حسب شده بهتره. بقیه و بعضی گفتن اولا این است که اون محذوف خبر باشد، زیرا تجوز در اواخر جمل اسهل است و خبر هم از اواخر جمله، پس خوبه که تجوز رو در او وارد بشیم. تجوز یعنی حسب و تقدیر، تقدیر خودش اینو مجازگوییه، تقدیر گرفتن یعنی تجوزه. ایشون میفرماد که تقدیر تجوز است و تجوز در اواخر جمل اسهل است، پس تقدیر در اواخر جمل اسهل است. بعد خب این تقدیر در اواخر جمل اسهل است، این رو صغرا قرار میده، میگه تقدیر در اواخر جمل اسهل است و خبر از اواخر جمل است، نتیجه میگیره پس تقدیر در خبر اسهل است. ثم قال ابنه، حضرت امام صادق علیه السلام به پسرشون فرمودن قم یا اسماعیل فأتنی به دعایی که امر کردن به تو که حفظش کنی و سنهی و نگاهش داری. حضرت فرمودن بلند شو این دعا رو برای من بیار. فقام اسماعیل فأخرج صحیفتن، اسماعیل بلند شد و صحیفه رو اخرج، یعنی ظاهر کرد و آورد. حالا از صندوقی بود، از پستویی بود، بالاخره از یه جایی بیرون آورد. چنده هست صحیفه تلتی دفعه های لیه یحیی بن زید، این دوتا صحیفه مثل این که هر دو یکسان بودن. فا فقبلها ابو عبدالله علیه السلام حضرت رسیدن و وضعها علی عینیه بر دو چشم قرار دادن و فرمودن هازا خط و عبی و املاء جدی علیه السلام به مشهد ملی. به مشهد ملی رو بعدا بیان میکنیم که متعلق به املاءه، یعنی جد من املا میکرد به حضور ملی، در حضور من املا میکرد، پدر میخوند و جد من مینوشت. بله، پدر مینوشت و جد من املا میکرد، املا میدوسته میکرد. مرحوم شارعی فرمد اسماعیل هو اکبر و ولد جعفر صادق علیه السلام الذی ولدی که ذهب از فرقه من شیعه الی القول به امامته. اکبر و ولد جعفر صادق، البته ولد هم اشکالی نداره، ولد هم هست، ولد هم هست، لذا در مفاتی توجه میکنه نوعاً در جایی که مرحوم حاج عباس قمی ولد می‌نویسه اون مصحه گلاش نسخه بدل ولد میزنه و بعضی از علما اعتراض میکنن که ولد همون مفاد ولد رو میرسونه، چرا عوضش میکنه؟ ولد هم درسته، ولد هم درسته. و یعرفونه به اسماعیلی، اون فرقه از شیعه که قائل به امامت اسماعیل هستن اسماعیلی نامیده میشنن، که در زمانی بسیار مطرح بودن، الان هم وجود داره، هنوز از این نرفتن، ولی اون شهران مطرح نیستن. یکن ابا محمد، یعنی کنیه یه اون اسماعیل ابا محمد بود و یه عرفو بالعرج، لقبش هم عرج بود و امه فاطمه بنت الحسین الاسلم ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی پسر امو و دختر امو ازدواج کرده بودن تا با واسطه امام صادق با فرزند امام حسن تا فرزند با واسطه ازدواج شد و از این ازدواج اسماعیل به دنیا آمد و مات فی حیات ابیه علیه السلام و دفن بالبقیع. روی ان ابا عبدالله علیه السلام جزع علیه جزع شدیدن و وجده بهی وجدن عظیم و وجده حزن است، به معنی حزن است، همونی که در صفحه قبل گفتیم، یعنی حزن بهی حزن عظیم. مصر
اسرام یعنی
چه؟
اسرام
لقبش بوده، من لقبی نگاه شد. و تقدم سریرهو به غیر هزا این ولا ردا، حضرت سریر یعنی تابوت، حضرت در جلوی تابوت او راه می رفتن بدون هزا یعنی کفش و بدون ردا، که این نشان دهنده شدت و حزنشون بود. از این روایت یک حکم فقهی به دست میاد، نوعا در فقه گفتن و بستگان میت جلوی تابوت راه نرن، مکروه جلوی تابوت راه برن، یا در اطراف تابوت برن یا پشت تابوت، برخلاف رسمی که الان در ایران هست که بستگان رو جلوی تابوت بفرستن. از این عبارت که حضرت جلوی تابوت اسماعیل راه می رفتن به این صورت پیداست که اون کراهت حاصل نبوده یا این که غرضی بوده که اون غرض کراهت رو از این می برده، بعید نیست غرضی بوده، چه حکم فقهی این طورست که اصلا قرار این بوده. حضرت در تمام این جریاناتی که برای اسماعیل اتفاق میفته یه وضع غیر عادی نشون میدند، یعنی جزا خیلی شدیده، چند بار صورت این اسماعیل رو باز میکنن، شیعیان رو به شهادت میتردن که ببینید مرد، اینا نشون میده که حضرت از یه جریانی که در آینده میخواد اتفاق بیفته آگاه هم میخوان جلو اون جریان تا حد امکان بسته بشه. و اون جریان اینه که بعدن کسانی میان حکم میکنن که ایشون زنده است و امام زمانی که بعدن باید خلوص کنه ایشون. حضرت تمام این تمام این اعمالی که انجام میدن برای جلوگیری از یک چنین اتفاقی که بعدا میخواد بیفته. البته تا حد امکان میخوان جلوگیری کنن و تا حد امکان جلوگیری شده. شاید اگر این اتفاقات نمیافتاد و این اعمال رو حضرت انجام نمیدادن خیلی تا فیضهایه بیشتی میشود. یکی از چیزهایی که انجام گرفت شاید به همین غرض همین بود که ما جلو تابوتی که نظرها جلب بشه، اونم بی کفش ایرتا، اونم بیشتر نظر جلب کرد. و امر به بعد سریرهی علال از قبل دفنهی مرارن کسیره، چند بار فرمودن تابوت زمین بسن. و کان یک شفو انوشهی و یک دور الان، یعنی کفر رو کنار می زدن سلام علیکم و بش به این صورت نظر می کردن یورید و بزالش با این عمل یا با این اعمالی که گفتیم اراده می کردن که ثابت کنن امر وفات اسماعیل رو این در زانی نخلافته لهو منبعده، در نزد کسانی که گمان می کردن خلافت اسماعیل لهو یعنی جانشینی اسماعیل برای امام صادق رو بعد از امام صادق، کسانی بودن که فکر می کردن اسماعیل بعد از امام صادق خلیفه امام صادقه، حضرت برای این که بهشون بفهمونن که اینی که شما گمان میکردید خلیفه است مرد و خلیفه من نیست، این کار رو انجام میکردن. و ازالت شبه انهم یعنی به قرض ازاله شبه از این گروه شیعیان این کار رو انجام میدادن فی حیات خودشون، فی حیات خود امام صادق، یعنی امام صادق این کارا رو در حیات خودشون میکردن. و بهتر اینه که زمین فی حیاتی رو به اسماعیل برگردونید، اینطور معنا کنید ازاله شبهه از شیعه که شبهه در این بود که شاید اسماعیل زنده است، شبهه در حیات اسماعیل داشتند و ادعا میکردن که اسماعیل زنده است حتی بعد از حضرت امام صادق، که کلمه فی حیاته رو اینطور معنا نکنید که امام صادق در حیات خودشون ازاله شبهه میکردن. خب معلومه در حیات ازاله شبهه میشه
در باره مثلا معنا کنید
بلکه ازاله شبهه میکردن در به قول شما در باره حیات اسماعیل، که کسی حیات اسماعیل براش مشتبه نشه، بدانه که اسماعیل حیات نداره. و کانت وفات اسماعیل در سنه 133 قبل از وفات امام صادق به 20 سال، در سنه 133 اتفاق افتاد ولی 20 سال قبل از وفات امام صادق واقع شد. قال بعض الاعلام، اینا مطلبی نیست که من از خارج بگم از رو میکنم، قال بعض الاعلام هو این اسماعیل اسماعیلیست که ورد فیه حدیث البدا، که ما بدال الله امرون که ما بداله فی اسماعیل. بدا رو این بعض الان به معنی نسخ گرفته، به معنی نسخ من امامتهی الى امامت موسی بن جعفر، یعنی نسخ شد امامت ایشون و تبدیل شد به امامت موسی بن جعفر، یعنی کانه اسماعیل امام بود بدا حاصل شد، یعنی امامت از اون نسخ شد و به برادر کوچکتر که امام موسی کاظم بود داده شد. این قول بعض اعلامه. بعدم تعجب میکنه از صاحب نقد المحصل یعنی خواجه نصیر. خواجه نصیر در رد قول فخ که از اون سلیمان نقل کرده بود که قبلا توضیحش رو گفتیم، میفرماید که ما حدیث بدا نداریم. این بعض الان میگه تعجب از خواجه است، با وجود این حدیث بدا در مورد حضرت اسماعیل، خواجه میگه ما حدیث بدا نداریم، این حدیث که هست چطور میگه نداریم. و عجب از صاحب نقد المحصل است که انکار کرده بدا رو در حالی که این حدیث مربوط به اسماعیل شیوع دارد و استفاده دارد، استفاده یعنی از خبر واحد گذشته اگر چه به خبر متواتر نرسیده. مرحوم شارح می‌فرماید اقول اما الحدیث المذکور، حدیثی که ذکر شده در مورد اسماعیل و معروف به حدیث بداء، هو ما روی عن صادق علیه السلام که فرمود ما بدال الله امرون که ما بدال له تعالی فی اسماعیل، فقط من این حدیث در صفحه 34 همین کتاب. پس اما این که حدیث رو ذکر کرد، اشاره کرد، حدیث اینه. اما این که بدا رو به معنی نسخ قرار داد، اشتباه. پاراگراف بعدی، اما قوله و العجم من صاحب نقد محسن، اون هم اشتباه. سه تا اما مرحوم شارح میاره. یکی اما الحدیث المذکور، یکی اما جعله البدا هنا به معنی نسخ، یکی اما قوله و العجم من صاحب نقد محسن. این سه تا حرف، این سه تا اما در مورد کلام رضا بنا. اما این که بدا رو به معنی نسخ قرار داد، اینو قبول نمی کنیشون. می فرماد نسخ عبارت است از حکمی که باشد بعداً برداشته شده. امامت برای اسماعیل از اول جعل نشده بود که بعد بخواد برداشته بشه به امام موسی کاظم داده بشه. شواهدی برای این مسئله اقامه می کنه که پیغمبر در زمانی که هنوز اسم بود دنیا نیامده بود، وقتی اسم ائمه 12 گانا رو میشد، اسم امام موسی کاظم بود. پس معلوم میشه از اول امامت مال ایشون بوده. روایات دیگر هم داریم که نقل میکنیم. پس امامت از اول مال اسماعیل نبود که بخواد نسخ بشه. بنابراین در اینجا بدا رو اونم نسخ گرفتن درست نیست. بدا باید به معنی دیگه باشه که ما قبلا توضیح شده بود. اما جعل این بعض الاعلام بدا رو در این جای، یعنی در این روایت مربوط به حضرت اسماعیل، قرار دادن این بدا به معنی نسخ فقیر جایزه، زیرا نسخ ازاله ما ثبت به دلیل شرعی. اولا باید مطلب شرعی برداشته بشه و نسخ بشه. این خلافتی هم تکلیمیه، شرعی نیست. ثانیا اصلا نبوده که برداشته بشه. ولیست ثابتو فل الواح سماویه الا موسی علیه السلام. اونی که به عنوان خلیفه در الواح سماویه، یعنی در الواح قضا و قدر وجود داشته، حضرت موسی بوده. اصلا از اول در الواح سماویه و در لوح قضا و قدر ننوشتن که اسماعیل امام بعد بدا حاصل بشه، امامت از او گرفته بشه. ولیس ثابت در الواح سماویه و الواح ارضیه. الواح سماویه همون لوح قضا و قدره بنابر قول بعضی فلاسفه و نفوس فلکی است بنابر قول بعضی دیگر. مشا الواح سماویه همون نفوس فلکیه میدونن، اما صدرا میگه الواح سماویه عبارت است از لوح قضا و قدر. البته لوح قضا و قدر نمیگه، میگه لوح محو اثبات یا لوح محبوس. و الواح ارضی هم داریم مثل لوح حضرت فاطمه علیه السلام که اینا تو زمینه، اگرچه از سما آمده ولی بالاخره در زمینه. المکتوب فیه، المکتوب فیه یعنی در این لوح، همچنین در الواح سماویه. پس زمیر فیه رو به لوح برمیگردونیم مطلق، قید سما و وزن نمیگیریم. المکتوب در لوح اسماء ائمه علیهم السلام، لیس ثابت در این الواح الا موسی علیه السلام. البته المکتوب فیه اسماء الائمه علیهم السلام رو میتونید صفت برای لوح فاطمه هم بدهید، احتیاج نیست که عرض کردم توضیح کنید. اگر خواستین توضیح کنید، ضمیر فیه رو به اصل لوح برگردونید و بگید چه لوح سماوی چه لوح ارضی. اگر هم نخواستید توضیح کنید، المکتوب رو صفت لوح فاطمه قرار بدید، یعنی در لوح فاطمه اسما نوشته شده. قهران در الواح سماوی هم نوشته شده، منتها ما در اینجا ذکر نکردیم. اگر المکتوب رو صفت لوح بگیرید، میگیم در اینجا ذکر نکردیم. اگر المکتوب صفت لوح نگیریم، میگیم الواح سماوی هم ذکر کردیم. خب لیست ثابت فی الالواح سماویه و الالواح ارضیه الا موسی علیه السلام. آنچه که در این الالواح نوشته شده، خلافت به نام حضرت موسی. و روایات فی ذلک اکثر من انفسها. و فیها در روایات داریم که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قد ام به، یعنی خبر دادن به ائمه امتشون و اوصیاء خودشون، چه از اطرتشون هست. کلمه من اطرتهی مهمه. وقتی به ابوبکر گفته میشه که تو صحیفه بهش گفته میشه تو چرا، سعد ابن عباده ظاهرا میگه، چون رئیس مدینه است، میگه تو چرا، میگه روایت داری، روایت داریم که ائمه بعد از قریش باشن و شما از قریش نیستی. اون از شما تو چه حقی داری؟ اگر نسل پیغمبر نسل کرده که تو رو نسل کرده، اگرم مسلمون بودنه که ما مسلمون تو مسلمون، تو چه امتیازی داری که میخوای حاکم بشی؟ او میگه روایت چی میدم که ائمه از قریشه. که بعد شیعیان این روایت رد میکنن، سنی ها خیلی پافشاری میکنن این روایت، یعنی شیعه ها رد میکنن. مرحوم سید مرتضی در کتاب شافی اونجا که قاضی عبدالجبار رو که در مغنیش از این حدیث استفاده کرده رد میکنه، زیاد روی این بحث میکنه که این همه منگاره شکل داره. مرحوم شاره میگه اوسیایی من اطرتی قریش رو قبول داره، اما نه هر قریش، قریشی که من اطرتی. تازه شیعیان چنانچه در کتاب کلامی ذکر شده هم در مقاصد آمده که تفتزونی زیاد با این حرف درگیر میشه، شیعیان حکم میکنن یعنی شرط میکنن در مورد خلیفه که هاشمی باشد، قریشی رو کافی نمیدنن، نمید هاشمی باشه. حالا معلوم میشه هاشمی رو کافی نمیدنن، من اطرتی باید باشه، ولی خب ابو جهل هم هاشمی بوده، نسلش نمیتونه خلیفه بشه. قطعا بعد ائمت امتهی و اوسیاهی من اطرتی و انهو، و باز روایات در این مطلب زیاد است که ان النبی صلی الله علیه و سلم سماهم به اعیانهم علیهم السلام، اسم همشون شخص به شخص بود و در هیچ کدوم از این اسما اسم اسماعیل نبود. و ان باز داریم که جبرئیل علیه السلام نزل به صحیفت صحیفه را از آسمان نازل کرد که در اون صحیفه اسماءهم و کناهم، اسماء این ائمه علیهم السلام و کنیه این بزرگواران وجود داشت. و شهنت به حاضر روایات، شهنت این پر شده به این روایات کتاب حدیث به خصوص کتاب حجت از کافی، همشون اینطور دارن که اسماء ائمه رو ذکر کردن و در هیچ کدام اسم اسماعیل نیست. خب پس خطا در اینجا برانه نسخ نیست، چون نبوده که نسخ باشه. به چه معناست؟ بل البدا هنا به من و ظهور شیء لعامت ناس که لم یکن ظاهرم قبله. قبلا ما توضیح دادیم که بدا به من ظهوره، اینجا هم ظهور رو تفسیر بدا قرار میدیم، میگیم که چیزی برای مردم ظاهر شد که تا حالا ظاهر نبود. پیش خودشون فکر میکردن اسماعیل پسر بزرگ امامه و اصلا جانشین امام خواهد شد، پیششون ظاهر نبود که اسماعیل امام نیست، یا به تعبیر دیگه پیششون ظاهر نبود که امام موسی کاظم علیه السلام امامه، بعدا ظاهر شد. بدا یعنی ظهور، بلکه بدا در اینجا معنی ظهور شیء است برای عامه مردم، شیئی که لم یکن ظاهرن قبل، قبلا ظاهر نبود، یعنی قبل از مرگ اسماعیل ظاهر نبود، بعد از مرگ اسماعیل ظاهر شد. زیرا عامه شیعه گمان میکردن که اسماعیل امام است بعد پدرش، زیرا که او اکبر اولاد پدر است. فاظهر الله لهم، خدا برای شیعیانی یا عامه شیعهی که اینجور گمان میکردن براشون به واسطه موت اسماعیل ظاهر کرد که ان الامام هو موسی علیه السلام. خب بدا به من نسخ نشد، بدا به من ظهور شد. حالا و این اطلاق تن نسخ علی هازا مجازن فلا مشاهده، اگر تو مجازن نسخ رو بر چنین ظهوری اطلاق کنی فلا مشاهده، این ستیزه و نزاعی با تو نداری. ولی نسخ به معنای بدا به من نسخ نیست، مگر شما نسخ رو همینطور معنا کنی که ما معنا کردیم. نسخ در اصطلاح اینطور معنا نمیشه. حالا اگر شما خواستی اینطوری معنا کنیم، ما میگیم نزاعی با هم نداریم که جعل اصطلاح داری میکنیم، ولی جعل اصطلاحش خلاف اصطلاح دیگرانه، ولی تو حق جعل اصطلاح رو داریم. اما قول این بعض الاعلام که گفت بر عجب من صاحب نقد المحصل تا آخرش، فقط عرفت جوابه و فتزد کرد، جواب این رو در صفحه 35 شناختی، در صفحه 35 سطر دوم گفتیم قال از صدر و حکما و المحققین فی شرحی لاصول الکافی و العجب من رفی انکار البدا ما هم ماورده فیه من اخبار متواتره و الاحادیث متضافره. اینو گفتیم بعدم جواب ملا صدر رو دادیم. قوله فقبلها، قول این متوکل که خبر میدهد که امام این صحیفه را بوسیدند. قال بعض الاعلام چرا صحیفه بوسیده شد؟ دو تا جهت برای بوسیدن صحیفه آوردن. یکی این که صحیفه دعای پدرشون هست، چون دعای پدرشون هست جا داره که بوسیده بشه و احترام بشه. دوم این که خط پدرشون هم این صحیفه رو نوشته، از هم دعای جدشون هست هم خط پدرشون هست. یا تنها همون اولی جهت که دعای جدشون هست دلیل بوسیدنشون و سبب بوسیدن شده، یا این که نه، هم این که دعای جدشون هست هم این که خط پدرشون هست، هر دو با هم سبب شدن برای این که حضرت این صحیفه رو بنویسن. این دو احتمال در اینجا نبود. بدر قال بدر الان اما، یعنی این بوسیدن یا به این جهت است که این صحیفه دعای جد حضرت بوده، یا علاوه بر این خط پدرشون هم بوده. قول انزمام خط علیه الیه، ضمیر الیه برمیگرده به کونه ها دعای جده، لذا این طور معنی میشه اما لکونهی دعا جده و لکونهی خط علیه. ضمیر الهی از کردن به کون برمیگرده و اسم اشاره متعلق به انزمامه، اسم اشاره نه، جار و مجرور، جار و مجرور متعلق به انزمام، یعنی الهی متعلق به انزمام. خب این بعض الاعمال اعلام میگه که علل اول اگر سبب بوسیدن این باشد که این صحیفه دعای جدشون هست، اگر سبب این باشه ما به طریق اولا، به مفهوم اولویت، به مفهوم موافقت که همون به طریق اولاست، ثابت میکنیم که بوسیدن قرآن جایزه. اگر بوسیدن دعا به خاطر این که دعا هست جایزه است، بوسیدن قرآن به طریق اولا جایزه، زیرا که قرآن کلام خداست و دعا کلام با خداست، اما کلام خدا نیست، کلام عبد دست با خدا. اگر کلام عبد با خدا جواز بوسیدن داشته باشه، کلام خود خدا به مفهوم موافقت یعنی به اولویت جواز بوسیدن داره. این رو بعد الان بیان کرده. اما اگر سبب بوسیدن دعا بوده و زمینه سبب خط امام بوده، اگر سبب بوسیدن این دوتا باشه، خب قرآنی که به خط امام نوشته شده جواز بوسیدن داره، نه هر قرآن. و علل اول، یعنی بنابرای این که بوسیدن به خاطر این باشد که این صحیفه دعای جدشون بوده، این بوسیدن دلالت میکند به مفهوم موافقت یعنی به طریق اولا، دلالت میکند بر این که مستحب بر تعظیم قرآن و تقدیر قرآن و قرار دادن قرآن روی چش. بلکه نه تنها نسبت قرآن، بلکه این بوسیدن امام دلالت میکند بر استحباب بوسیدن همه ی آن چیزی که به ائمه علیه السلام نسبت دارد، من الاثار، هر چیزی که مربوط به اونهاست میشه بوسیده شود ولو ذریحشون باشه. البته ذریح آثار نیست، آثار ساده شده نیست، ولی آثار و من نشانه هست. و خب کما طرف شاره میفهمد این برداشتی که بعض اعلام کرده برداشت صحیحی نیست، چون درسته که دعا مرتبش پایین تر از قرآنه و اگر در مورد دعا ما حکم داشته باشیم در مورد قرآن که بالاتر اون حکم خواهیم داشت و قیاسم نیست، چون قیاس یعنی حکمی رو از مساوی به مساوی سرایت دادن، ما از مساوی با عالی داریم سرایت میگیم، قیاس هست ولی قیاس باطل نیست. گفتم قیاس در جایی که مفهوم موافقت یعنی طلب طریق اولا وجود داشته باشه این قیاس جایزه، این رو ما همه رو قبول داریم، ولی از کجا شما استحباب استفاده کردید؟ شما دارید کجا استحباب میکنید؟ امام این کاری کردن، مگر امام کار رو مباح نمی کنه؟ از کجا ثابت کنید که استحباب دارید؟ از کجا ثابت کنید که کار امام استحباب دارید تا بتونید استحباب تعظیم قرآن و تقویل قرآن رو ثابت کنید؟ قول امام که فرمود به مشهد منی متعلق است به قولش که فرمود املای جدی و مشهد جایز است که مصدر منی باشد از شهده یا شده به معنی حضره و در این صورت با می شود بای مصاحبت به معنی مع و متعلق هم هست به املا معنی می شود که جدن املا کرد به حضور منی، اما پدرم نوشت به حضور منی اون رو نمی فرماید و ان یکونه این در صورتی گفتیم یجوز و ان یکونه مستر منی یا مشهد ممکنه مستر منی باشه. حالا دو تا احتمال دیگه هم میدیم، او ان یکونه اسم زمان او مکان، اسم زمان یا مکان باشه یعنی ظرف باشه، اون وقت با می شود ظرفیه به منفی یعنی فی زمان حضوری، این املاء جد من بود به حضور منی یعنی در زمان حضور من، او مکانی یعنی مکان حضور من. حالا چون مشهد ممکن اسم زمان باشه ممکن اسم مکان باشه، دو تفسیر شده، یک بار تفسیر شده به زمان یک بار تفسیر شده به مکان.